ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم. من با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزارت خارجه ایران میگوید مراحل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید با رسیدگی شفاف، دقیق و عادلانه به مطالبات نامزدها تکمیل شود. هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت ایران در صورت لزوم حاضر است با آمریکا در عراق همکاری کند. سخنگوی دولت ایران میگوید افزایش جدید قیمت خودرو برای دولت پذیرفتنی نیست. وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای درباره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که مراحل انتخابات بایستی با در نظر گرفتن مطالبات نامزدها و رسیدگی کامل، دقیق، شفاف و عادلانه به تخلفات انتخاباتی تکمیل شود. وزارت خارجه ایران همچنین تاکید کرده است که رعایت زمان‌بندی‌های انتخاباتی نباید مانع تحقق رسیدگی‌ها شود. عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان، میگوید در شمارش آرا تقلب شده و خواستار تجدید نظر در شمارش آرا است. ایران در این بیانیه گفته است که از برنده نهایی انتخابات که پس از تکمیل بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات اعلام خواهد شد حمایت میکند. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با روزنامه ژاپنی آساهی گفت ایران در صورت لزوم حاضر است با آمریکا در عراق همکاری کند. به گزارش خبرگزاری فارس، هاشمی رفسنجانی گفت ایران و آمریکا در عراق مسائل مشترک دارند و مانعی هم برای همکاری نداریم. اگر دو کشور لازم بدانند که نیاز به همکاری است، ممکن است برنامه ریزی کنند. آقای هاشمی رفسنجانی دخالت نظامی ایران در عراق را تکذیب کرد و کمک‌های ایران به عراق را در حد مشاوره و انتقال تجربه دانست. او درباره فرستادن 5 هواپیمای سوخو از ایران به عراق جواب صریحی نداد، اما این گزارش‌ها را تکذیب هم نکرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت عربستان هم در معرض خطر تروریسم است و اگر لازم باشد ایران با آن کشور هم می‌تواند همکاری کند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت افزایش قیمت خودرو برای دولت پذیرفتنی نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نوبخت امروز چهارشنبه در خصوص گران شدن خودرو گفت شورای رقابت در جایگاه خودش تصمیم به افزایش قیمت خودرو گرفته است، اما دولت مخالف هر گونه افزایش قیمت خودرو است. سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که قیمت خودرو مورد بررسی مجدد قرار گیرد. او گفت خودروسازان و شورای رقابت به تعیین قیمت توسط بازار اعتقاد دارند. دولت هم این را قبول دارد، اما باید اجازه دهند دولت خودروهای با کیفیت و ارزان قیمت خارجی وارد کند تا در بازار رقابت ایجاد شود. آنگاه است که بازار میتواند قیمت خودرو را تعیین کند. محققان ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کردند که مبلغ 40 میلیون دلار به طراحی یک قطعه بی سیم اختصاص دادند که در مغز کار گذاشته می شود و می تواند به بازیابی حافظه آسیب دیده سربازان یا شهروندان کمک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی گفت این یک جهش بزرگ علمی رو به جلوست، اما کارشناسان میگویند تا زمان استفاده مردم از این امکان موانع بسیاری بر سر راه این پروژه وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه حماس دست کم 5 راکت به سوی تل‌آویو شلیک کرد که به وسیله سپر دفاع موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین پیش از اصابت رهگیری و منهدم شدند. این راکت ها به دنبال حمله هوایی اسرائیل شلیک شدند که در تمام طول شب گذشته ادامه داشت و به گفته یک مقام اسرائیلی به 160 هدف در نوار غزه حمله شده است. مقام های فلسطینی هنوز از تلفات حمله هوایی شب گذشته چیزی نگفتند، اما تلفات حمله هوایی روز سه‌شنبه اسرائیل را 24 کشته و 150 زخمی اعلام کردند. اسرائیل در دو روز گذشته در مجموع 430 هدف را در نوار غزه بمباران کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ائتلاف مخالفان سوریه در استانبول گرد آمدند تا رهبر جدیدی برای خود انتخاب کنند. در پایان نیز اکثریت آرا به هادی بهره مذاکره کننده ارشد این ائتلاف در مذاکرات ژنو اختصاص یافت. در همین باره مرداد قاسمفر در گفتگویی با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل کشورهای عربی ابتدا از او پرسیدی که آقای بهره کیست؟
ایشون در حدود 55 سال داره، در دمشق به دنیا اومده، در آمریکا در رشته مهندسی صنایع درس خونده، اونجا فارغ التحصیل شده. قسمت اعظم پس از اتمام تحصیلاتش در آمریکا تا به حال در عربستان سعودی کار میکرده، اونجا مدیر بیمارستان بوده و چندین شرکت تجارتی اونجا درست کرده و در حوادث سوریه خیلی سریع پیوست این حوادث و شدی که از سخنگویان اون جریانی که طرفدار عربستان سعودی بود در درون ائتلاف ملی سوریه و در مذاکرات ژنو صلح هم که بین اسد و مخالفین انجام میگرفت، ایشون سخنگوی مخالفین بود اون زمان.
آیا الان انتخاب آقای هادی بخره که یکی از نزدیکان عربستان سعودی هم هست به اختلافات در میان گروه‌های موجود در بین ائتلاف مخالفان سوریه دامن نخواهد زد؟
این اختلافات وجود داشته، وجود هم خواهد داشت. ایشون مثلا از 117 تا رأی که اخذ شده بوده در حقیقت 62 رأی آورده، یعنی اون چیزی که ما میگیم ناپلونی. و نه تنها این اختلافات بین نیروهای اسلامگرا و سکولارها و دیگران وجود داره، بلکه حتی در درون خود اسلامگراهایی هم که در این ائتلاف هستن اختلاف وجود داره. یه طرف اخوان المسلمین هستن که بیشتر از جانب قطر حمایت میشن، یه مقدار اینا مثل این آقای بهره هست که از جانب عربستان سعودی حمایت میشه، یه عده‌ای هم اسلامگراهایی هستن که به هیچ طرفی رفت ندارن، ولی کل این ائتلاف سوریه عملا اهمیتش رو برای جریاناتی که در داخل سوریه اتفاق میفته از دست داده. وجود این ائتلاف ملی فقط وابسته است به کمک‌های خارجی که به اینها میکنن و به همین علت اینها هر از مدتی دور هم جمع میشن. به هر حال پول‌هایی از قطر، عربستان سعودی، بعضی از کشورها به اینها میرسه و این باعث شده که اینها باشن.
الان بازیگران اصلی درگیری‌های داخلی سوریه که در برابر آقای اسد هستن چه کسانی هستن؟ آیا روهای داعش یا طرفداران همین ائتلاف سوریه که رئیس جدیدش رو انتخاب کرده آقای هادی بهره رو؟
نه، این ائتلاف هیچ گونه دخالت مستقیم در حوادث نظامی که در سوریه اتفاق میفته نداره. حوادث نظامی که در اونجا اتفاق میفته، یکی در دست ارتش آزاد سوریه هست یا بقایایی از ارتش آزاد سوریه است که اونها هم رابطه نظامی و سازمانی با این ائتلاف ندارن. مقداری هم در دست گروهای اسلامگرای جبهه با همین داعش هست. داعش از همشون موفق‌تر هست. بعضی از گروه‌های به اصطلاح میگن گروه‌های هماهنگی نظامی مستقل در بعضی از شهرها که اونها هم جدا از هم داعش و هم ارتش آزاد می‌جنگند. در حقیقت مبارزه نظامی هم در سوریه علیه رژیم اسد مبارزه پراکنده‌ای شده. معمولاً جبهه‌ها هم تغییر می‌کنه. اینی که شما نمی‌تونید یک نقشه کاملی تقسیم بکنید که کی در کجا و در چه روزی حاکم بوده. امروز می‌تونه در دست این گروه باشه، فردا در دست گروه دیگه.
گفتگوی مهرداد قاسم‌فر رو می‌شنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل کشورهای عربی. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
آقا چجوریه این داعش تو سه روز اومد نصف عراق رو گرفت، بعد ایران و عراق 8 سال جنگیدن، این همه کشته شدن و آخرش هم معلوم نشد هیچی به هیچی. غیر از اینه که یه عده این وسط از این جنگ فقط داشتن نون میخوردن، فقط جوانای مملکت بنده خدا شهید شدن.
جمهوری اسلامی هرگز در کشورهای همسایه به خصوص در عراق دخالت نباید کرد.
در کتاب های تاریخ دبیرستان یاد گرفتم که صدها سال قبل جامعه از سه طبقه اشراف، روحانی و بقیه مردم که در خدمت دو گروه دیگه اشراف و روحانی بودن تشکیل می شود. یه دختر بچه کوچیک بودم و وقتی اینو می خوندم تعجب می کردم و می گفتم وای چقدر وحشتناک. دیروز در خیابونای تهران می چرخیدم و با چشم خودم طبقه اشراف، روحانی و بقیه مردم رو دیدم.
آقای روحانی، شما که میگین به حیثیت مردم احترام بذاریم و به زندگی خصوصی مردم کاری نشده باشین، یکی رو بفرستین جلوی تو خیابون وزرا ببینی این ماموراتون با خانوما چه برخوردایی میکنن، بی خودی به همه گیر میدن، همه را اذیت میکنن، اعصاب پدر مادرها رو خورد میکنن، آبروتو بردن آقای روحانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب آخرین گزارش این بخش برنامه ملاقات هست که همکارم مراش حسنی برای شما تهیه میکنه و این دفعه هم بریم ببینیم که با کدوم یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران دیدار داشته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 88 و در میانه اعتراض‌های خیابانی آن سال همراه با پدر و مادرش بازداشت شد. پدر که از زندانیان دهه 60 بود به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و شرکت در اعتراضات سال 88 در زندان ماند. محاکمه شد و ابتدا به اعدام و پس از آن به تحمل 15 سال زندان در تبعید محکوم شد. اما نگار حائری و مادرش با سپردن وثیقه آزاد شدند. خانم حائری که دانش آموخته حقوق و وکیل دادگستری است، در تیر ماه سال 91 به اداره آگاهی مرکز احضار شد و به اتهام جعل پروانه مشاوره حقوقی بازداشت شد. او نزدیک به یک ماه را در بازداشتگاه اداره آگاهی در کنار مجرمان عادی و در سلولی بسیار کوچک گذراند. ادامه بازداشت و انتقال نگار حائری به زندان اوین در حالی بود که در بررسی‌های اداره آگاهی معلوم شده بود این کارشناس ارشد حقوق وکیل دادگستری است و پروانه مشاوره حقوقی او واقعی است. گفته می‌شد که مشاوره‌های حقوقی او به خانواده زندانیان سیاسی عقیدتی به ویژه خانواده زندانیان نزدیک به سازمان مجاهدین خلق به مذاق وزارت اطلاعات خوش نیامده و همین ناراحتی ماموران وزارت اطلاعات باعث ادامه بازداشت این وکیل دادگستری در زندان بوده است. نگار حائری در دوره‌ای که در زندان اوین زندانی بود توانست یک بار با پدر خود ماشاءالله حائری دیدار و ملاقات کند. پس از ارسال پرونده اتهامات این وکیل دادگستری به شعبه 6 بازپرسی دادسرای مقدس اوین، او در آذر ماه سال 91 با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. خانم حائری در این دوره از بازداشت به دلیل التهاب کلیه یک شب را در بیمارستانی خارج از زندان اوین به سر برد. عمده اتهامات خانم حائری اطلاع رسانی درباره وضعیت نامناسب پدر بیمارش در زندان بوده است. پرونده اتهامات نگار حائری در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی بررسی شد. او در نهایت به 2 سال حبس تعزیری، 5 سال حبس تعلیقی و همچنین 10 سال تعلیق پرونده وکالت محکوم شد. حکم حبس تعزیری او در دادگاه تجدید نظر به تحمل 1 سال حبس تغییر یافت. در خرداد ماه سال 93 نگار حائری به دلیل مصاحبه با رسانه‌ها و اطلاع رسانی درباره وضعیت جسمانی و متوقف ماندن روند درمانی بیماری‌های پدرش که در زندان رجای شهر زندانی است احضار و بازداشت شد. این حقوقدان و وکیل دادگستری پس از بازداشت برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان قرچک ورامین انتقال یافت که وضعیت بهداشتی و رفاهی بسیار بدی دارد. ازدحام زندانیان در بندهای این زندان و نداشتن تهویه مطبوع مناسب شرایط زندانیان این زندان را بسیار دشوار کرده است. به گزارش وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، نگار حائری در بند متهمین مواد مخدر زندان قرچک نگهداری می‌شود و محل خواب او در نزدیکی سرویس‌های بهداشتی این بند است.
برنامه ملاقات رو میشنوید از آرش حسنیا. آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا اینکه میتونید در صفحه فیسبوک اخبار رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. اما با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.